ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را از شهر همکنون برفی پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شامگاه دوشنبه 28 اسفند ماه 1391 18 مارس 2013 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیوان حسینی، بازخوانگش از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
درود بر شما. با دو خبر از ایران شروع کنیم. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم از او خواست تا رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس را برکنار کند. احمدی نژاد در این نامه که متن آن توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، رؤسای این دو دانشگاه را به داشتن رویکردی سیاست زده، غیر علمی و گاه امنیتی متهم کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، مسئله برکناری بیژن رنجبر رئیس دانشگاه تربیت مدرس از زمان شایعه ممانعت بر سر راه تحصیل اسفندیار رحیم مشایی در دانشگاه تحت مدیریتش مطرح شد. رنجبر پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود که همه از وزیر گرفته تا سایر مسئولان کشوری باید برای تحصیل در این دانشگاه از یک قانون تبعیت کنند. به گفته یک مقام کمیته امداد، بیش از 200,000 کودک زیر 6 سال در ایران از فقر غذایی رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر ایروانی، مدیر کل امور بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت که از این تعداد تنها 5,000 کودک تحت پوشش این سازمان هستند. به گفته ایروانی در میان استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان از این نظر بیشترین مشکل را دارد. اما خبرهایی از سایر نقاط جهان. نشست بزرگ گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی یمن از روز دوشنبه در صنعا پایتخت این کشور آغاز شد. این گردهمایی که برای انتخاب نظام سیاسی آینده یمن تشکیل شده، با حمایت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و نخستین گردهمایی از این نوع در چندین دهه اخیر در یمن است. عابد رب منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن، در آغاز این گردهمایی گفت که این کشور دیگر توسط یک خانواده، یک مذهب و یک قبیله اداره نخواهد شد. یمن فقیرترین کشور عربی است که با شورش شبه نظامیان القاعده و همچنین شورشیان جدایی طلب دست و پنجه نرم می‌کند. بنیامین نتانیاهو گفت که کابینه جدید اسرائیل دست دوستی به سوی فلسطینیان دراز می‌کند و اگر فلسطینیان با نیت خوب به پای میز مذاکره بازگردند، اسرائیل برای مصالحه‌ای تاریخی آماده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وی روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار کابینه جدید این سخنان را بیان کرد. به زودی باراک اوباما به اسرائیل سفر می‌کند و در کنار دیدار با مقام‌های اسرائیلی به شکل جداگانه با رهبران فلسطینی نیز ملاقات خواهد کرد. به گفته خبرگزاری دولتی لبنان، جنگنده‌های سوریه در روز دوشنبه مناطق مرزی دو کشور را بمباران کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این حملات تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که دمشق به لبنان هشدار داد تا به شورشیان اجازه ندهد از مرزهای دو کشور عبور کنند و وارد خاک سوریه شوند. یک مقام ارشد لبنانی که نامش فاش نشده گفت که هنوز روشن نیست این جنگنده‌ها خاک لبنان را بمباران کردند یا نه. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در میان گروه‌های سیاسی و مردم لبنان هواداران و مخالفانی جدی دارد. خبر دیگر این که به گفته مقام‌های عراقی، روز دوشنبه انفجار دو بمب که یکی از آنها به زیر یک اتوبوس چسبانده شده بود، 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس عراق اعلام کرد که انفجار نخست در حاشیه غربی بغداد و در نزدیکی منطقه ابو غریب رخ داده و 3 کشته بر جای گذاشته. در همین منطقه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای یک افسر پلیس را کشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیوان حسینی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین نشست پیرامون برنامه اتمی ایران پشت درهای بسته در استانبول. از درخواست‌ها برای نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم خواهید شنید.
در بین نامزدهایی که بخوان از طیف اصلاح‌طلب در انتخابات حضور داشته باشند، خب آقای خاتمی بیشترین مقبولیت و محبوبیت رو دارا هستش، اما یه اگرهایی هم وجود داره.
گفتگوی خواهید شنید درباره نامه رئیس جمهوری درباره برکناری رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس.
و ما شاهد این بودیم که سکوتی از سوی آقای احمدی نژاد حاکم بوده همیشه و چه شده که امروز که نزدیک هم ایام انتخابات شدیم آقای احمدی نژاد به فکر این رسیده که مسائل امنیتی در دانشگاه کشور حاکم بوده.
یادی خواهیم کرد از جلال ذوالفنون، موسیقیدان و نوازنده سه‌تار در اولین سالمرگ او. اینها بخشی از مطالبی است که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما همراه باشید تا 7:45 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. بر اساس برنامه توافق شده نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در استانبول ترکیه آغاز شد. این نشست قرار است مقدمه‌ای باشد بر نشست مذاکره کنندگان ارشد طرفین که فروردین ماه سال آینده در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. بشنویم درباره دیدار امروز بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه پشت درهای بسته در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. در این نشست قرار است کارشناسان دو طرف پیشنهادهای مختلف را از دیدگاه فنی بررسی کنند. این نشست در میان تدابیر شدید امنیتی بدون اعلام محل دقیقش در حال برگزاری است. یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به اضافه 1 در مذاکرات با ایران، از دادن جزئیات درباره روند مذاکرات خودداری کرده و صرفاً به خبرگزاری فرانسه از در جریان بودن این مذاکرات خبر داده است. برگزاری نشست تازه در استانبول پس از مذاکرات دو هفته پیش در آلماتی قزاقستان توافق شد. در نشست آلماتی طرفین توافق کردند پیشنهادهای مختلف توسط کارشناسان فنیشان در شهر استانبول ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به دولت‌هایشان گزارش شود تا در نشست بعدی آلماتی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال آینده پیرامون آنها توافق نهایی صورت گیرد. گفته شده نشست کارشناسان ایران با گروه 5 به اضافه 1 در شهر استانبول 2 روزه خواهد بود. پیش از برگزاری نشست استانبول، یک دیپلمات ایرانی بدون ذکر نامش به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در صورت توافق طرفین قرار است در درجه اول تحریم طلا و فلزات گرانبها برداشته شود و سپس تحریم‌های پتروشیمی و در مرحله بعد بخشی از تحریم‌های بانکی لغو شود. وی گفته بود که پیشنهادهای گروه 5 به اضافه 1 با اقدامات ایران متوازن نیست و متوازن سازی پیشنهادهای 5 به اضافه 1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن در جلسه کارشناسی استانبول انجام می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از محمد خاتمی خواسته است تا به عنوان نامزد اصلاح طلبان وارد مبارزات انتخاباتی شود. پیشتر گروهی از چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب هم خواستار حضور محمد خاتمی در صحنه انتخابات شده بودند. با همه اینها وبسایت باران نزدیک به محمد خاتمی میگوید که مواضع انتخاباتی و سیاسی محمد خاتمی از سوی وبسایت رسمی یا دفتر او اعلام خواهد شد. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر در این باره.
نگاه بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب حالا به اوست، به مردی با عبای شکلاتی تا شاید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در تازه‌ترین دعوت، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از 16 گروه اصلاح طلب از مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گرفته تا حزب کارگزاران سازندگی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستند نامزدی اصلاح طلبان را بپذیرد. اندکی پیشتر 91 چهره اصلاح طلب هم از محمد خاتمی خواسته بودند تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شود. محمد علی عیازی استاد دانشگاه و حوزه در قم که هم نامه 91 چهره اصلاح طلب به محمد خاتمی را امضا کرده و هم عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه یکی از گروه‌های دعوت کننده است به ما میگوید:
ما فکر میکنیم که هر راه تحولی در شرایط جامعه دور از تشنج و دور از اینکه یک فضای رادیکالیسمی در کشور به وجود بیاد اینه که از یک فردی دعوت بشه که خب اون فرد هم مقبولیت اجتماعی داره و هم زمینه‌های تجربه کاری داره و اون میتونه از این مرحله از بحران عبور کنه و شرایط سخت و دشواری که امروز مردم ما دارن تحمل میکنن زمینه‌های تسهیلش رو فراهم بکنه.
محمد خاتمی هفته پیش در سخنانی گفت که نمی‌شود در مهمترین مسئله که همانا انتخابات است، نظر بسیاری از آنان را که هزینه دادند و به حصر و حبس و محدودیت‌ها گرفتار شدند نادیده گرفت. با همه اینها بالاخره معلوم نشد که نظر نهایی خاتمی بر آمدن است یا نیامدن. آنگاه که گفت اگر نگاه به قدرت نداشته باشیم نمیتوان فعالیت مدنی و اجتماعی نیز داشت. اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی که اینک ساکن مالزی است با به صحنه آمدن محمد خاتمی موافق است، اما به شرطها و شروطها.
در بین نامزدهایی که بخوان از طیف اصلاح طلب در انتخابات حضور داشته باشن، خب آقای خاتمی بیشترین مقبولیت و محبوبیت رو دارا هستش، اما یه اگرهایی هم وجود داره. بنابراین اصلاح طلب ها یک میبایستی که اجماع کنن رو یک نامزدی، و دوم این که اولویت دیگه ای رو هم باید داشته باشن، سوم این که در صورتی که نامزدشون رد صلاحیت شد، به پای نامزد رد صلاحیت شده بایستی بیستن و مطالبات خودشون رو مطرح کنن.
نامزدی محمد خاتمی و اصولاً نامزد شدن یکی از اصلاح طلبان در میان خود آنان مخالفانی هم دارد. یکی از این مخالفان احمد پورنجاتی است، یکی از مشاوران محمد خاتمی. احمد پورنجاتی هفته پیش به روزنامه بهار گفت شخص آقای خاتمی بارها در جمع مشاورانش گفته تا تضمینی برای تایید صلاحیتش نداشته باشد هرگز حاضر به نامزدی در انتخابات 92 نیست. رضا علی جانی فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس هم چنین دیدگاهی دارد.
هر حرکت سیاسی دو طرف داره، شطرنج و هیچ کسی یه طرفی بازی نمی کنه. طرف مقابل الان هیچ امتیازی حاضر نیست بده و شنیده هایی هم حاکی از اون هست که رهبر جمهوری اسلامی صریحاً با آمدن آقای خاتمی مخالفت کرده. بنابراین من فکر میکنم الان بایستی عجله نکنن کسانی که معتقدن باید آقای خاتمی وارد انتخابات بشه و نامزد بشه تا فضا یه مقدار شفاف‌تر بشه. اما در این حال شرایط ایران ثابت نیست و متغیر هست و بایستی منتظر روزهای آینده ماند.
اگرچه هم بسیاری از چهره‌ها و هم گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح طلب از محمد خاتمی خواستند پا به میدان رقابت‌های انتخاباتی بگذارد و اگرچه دیدگاه‌های هم مثبت و هم منفی در میان اصلاح طلبان در این باره دیده می‌شود، اما وبسایت باران نزدیک به محمد خاتمی هر گونه اظهار نظر صریح انتخاباتی یا سیاسی محمد خاتمی را تنها از سوی وبسایت رسمی یا دفتر او معتبر دانسته است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران هست 19:13. از ایران ادامه میدیم. محمود احمدی نژاد همونطور که شنیدید با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم از او خواست تا رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس رو برکنار کنه. همکارم فرین عاصمی در این باره با سجاد ویسمرادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا درباره دلیل درخواست آقای احمدی نژاد برای برکناری رؤسای این دو دانشگاه پرسیده. سجاد ویسمرادی:
مسئله اینه که اگر کسی هم قرار پاسخگو باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی بر دانشگاه کشور، شخص اول خود آقای احمدی نژاد هست و بعد از اون وزیر علوم آقای احمدی نژاد کامران دانشجو هست که ما شاهد بودیم در این سالها رؤسای دانشگاهی که منتسب خود این افراد بودند، منتسب وزیر علوم و تایید شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد بودند، یک فضای سنگین امنیتی رو در دانشگاه کشور حاکم کردند. ما شاهده این بودیم که طبق گزارشی که اخیراً دفتر تحکیم به آقای احمد شهید ارائه کرد، بیش از 1000 مورد موارد محرومیت از تحصیل در دوران آقای احمدی نژاد در دانشگاه‌های مختلف به ثبت رسیده که مسئولیت این بر عهده وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها و خود شخص آقای احمدی نژاد هست، و ما شاهده این بودیم که سکوتی از سوی آقای احمدی نژاد حاکم بوده همیشه، و چک شده که امروز که نزدیک ایام انتخابات شدیم آقای احمدی نژاد به فکر این رسیده که مسائل امنیتی در دانشگاه کشور حاکم شده.
آقای ویسمرادی، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از رؤسای دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی به عنوان پیشتازان سرکوب دانشجویان اسم برده. هر دوی این افراد با آقای احمدی نژاد نزدیک هستند. چطور که حالا آقای احمدی نژاد از فضای امنیتی در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس نام می‌بره، ولی خب در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی که فشارها بر دانشجویان بیشتره، از این فضا نام برده نمیشه توسط آقای احمدی نژاد.
اگر بخوام بگیم که در کدوم دانشگاه‌ها فضای امنیتی بیشتر حاکم بوده، قطعاً میتونیم این دو دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی رو به عنوان بالای لیست فضای امنیتی در دانشگاه‌های کشور ببریم. ولی از اونجایی که رؤسای این دانشگاه‌ها آقای رهایی و آقای شریعتی از دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد بودند و رانت‌های مختلفی رو به ایشون ارائه کردند در طول 8 سال گذشته که بر این دو دانشگاه ریاست کردند، این رو شاهد نیستیم که آقای احمدی نژاد برخوردی با این رؤسای دانشگاه کرده باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی و هیچ واکنشی رو از سوی ایشون ندیدیم و این همون بحث ریاکاری آقای احمدی نژاد رو بیشتر رسوا می‌کنه در این زمینه.
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران کی هست و در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78 آقای رهبر چه نقشی داشته؟
بعد از آقای امید زنجانی که یک روحانی بود که رئیس دانشگاه تهران شده بود، آقای فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه تهران رسید که به نظر می رسید که خب روابط خوبی هم با آقای احمد نژاد داشته باشه، ولی خب در حادثه کوی دانشگاه ما شاهد این بودیم که آقای فرهاد رهبر همکاری نزدیک حتی با نیروهای امنیتی داشتن و هیچ پیگیری از سوی ایشون صورت نگرفت، حتی برخورد شدیدی هم با برخی از دانشجویانی که در مسئله کوی دانشگاه اونجا هزینه داده بودن از سوی خود ریاست دانشگاه فرهاد رهبر و عواملش در درون دانشگاه ها هزینه به دانشجویان بار شد و همکار خوبی برای نیروهای امنیتی بودن آقای فرهاد رهبر در طول این سالیانی که بر دانشگاه تهران ریاست کردن، ولی به نظر میرسه که حالا برکناریشون یک نمایشی بیشتر باشه از سوی آقای احمدی نژاد. در حقیقت قربانی سیاست های نمایشی آقای احمدی نژاد در این مرحله شدن، چرا که ما شاهد هستیم که اگر بحث بر فضای امنیتی بوده، دانشگاه‌های علامه، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه سیستان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه رازی، دانشگاه شیراز و بسیاری از دانشگاه‌های دیگه در این بحث نگاه امنیتی و هزینه سنگینی که بر دانشجویان بار کردن همگی شریک هستند، ولی به صورت نمایشی گویی آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته که دو تن از رؤسای دانشگاه‌ها رو فعلا در این مرحله قربانی کنه تا به اون اهداف اعمال خودش دست پیدا کنه.
آقای بیسمرادی اصولا تا حالا سابقه داشته که رئیس جمهور نامه‌ای به صورت علنی بنویسه و خواستار برکناری رئیس دانشگاهی بشه به طور مستقیم؟
این امر تا جایی که من میدونم حداقل در دولت اخیر بی سابقه بوده که به صورت رسانه‌ای رئیس جمهور خواستار برکناری رؤسای دانشگاه بشه. معمولا این هست که از مجرای وزارت علوم قضیه پیگیری میشده که خود شخص وزیر علوم هم رؤسای دانشگاه‌ها رو معرفی می‌کرده و هم در صورت خواستار تغییرشون خواستار این شده که رؤسای دانشگاه‌ها تغییر پیدا کنند. بنابراین این امر به نظر میاد که امر تازه‌ای باشه که آقای احمدی نژاد باب کردن در این زمینه و بیشتر خواستن که از این فضای رسانه‌ایش یه بهره برداری کنن، از فضای رسانه‌ای که در پی این برکناری ایجاد میشه.
سجاد ویسمرادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به پرسش‌هایم کردن فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
منابع خبری از تهران گزارش می دهند که خانواده های 7 تن از درویش گنابادی زندانی در زندان اوین برای ساعتها در سالن ملاقات این زندان حبس شدند و هنوز از آزادی آنها خبری نرسیده است. حمید رضا مرادی، امیر سلامی، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، افشین کرمپور، مصطفی دانشجو و امید بهروزی از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور هستند که بیش از 19 ماه است در زندان اوین در حبس به سر میبرند و 62 روز است که در زیرزمین بند 209 نگهداری میشوند. فرهاد نوری از گردانندگان سایت مجذوبان نور در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین وضعیت خانواده‌های دراویش گنابادی میگوید. فرهاد نوری:
طی این دو ماه گذشته خانواده‌هاشون خیلی پیگیر بودن برای اینکه بتونن حداقل قبل از نوروز ملاقات حضوری با این دراویش داشته باشن که خب با موافقت دادستانی کل تهران نامه‌ای به خانواده‌ها دادن که امروز این خانواده‌ها، امروز دوشنبه 28 اسفند، خانواده بتونن ملاقات حضوری با این دراویش داشته باشن، با این 7 نفر که خب از صبح امروز این خانواده‌ها از 5 نفر از این دراویش شیرازی هستن، خانواده‌شون از شیراز اومدن تهران و مراجعه کردن به سالن ملاقات زندان اوین و از صبح اونجا بودن و خب نامه دادستانی هم دادن به مسئولین زندان که این دراویش رو بیارن اینا بتونن ملاقات حضوری داشته باشن، که متاسفانه مسئولین زندان اعلام کرده بودن که قاضی صلواتی این دراویش رو ممنوع ملاقات کرده و ما نمیتونیم دراویش رو بیاریم برای ملاقات. خانواده دراویش وقتی این برخورد ماموران زندان میبینن اعلام میکنن که ما از اینجا نمیریم مگر اینکه این دراویش شما ملاقات بکنیم ببینیمشون، که با برخورد شدید با زندان مواجه شدن و حتی نیروهای امنیتی که توی داخل زندان هستن این خانواده رو تهدید به بازداشت کردن، ولی همچنان خانواده مصمم هستن که این دراویش رو ملاقات کنن و بعد خارج بشن، که تا الان ساعت نزدیکای ساعت 6 بعد از ظهر خانواده دراویش داخل سالن ملاقات زندان محبوس شدن، درها روشون قفل کردن و اونجا موندن و خب حاضر به خروج هم نیستن.
آقای نوری، آیا مشخصه که چه تعداد از خانواده های دراویش گنابادی زندانی داخل سالن ملاقات زندان اوین محبوس شدن؟
تعداد دقیق رو من نمیدونم، ولی خب تمام خانواده آقای مرادی، آقای انتصاری، آقای اسلامی، آقای یداللهی و آقای کرمپور، آقای دانشجو، آقای بهروزی، اینا همسراشون، هم بچه هاشون و هم خواهر برادرشون فکر کنم نزدیک به 20 نفر تعدادشون باشن که اونجا الان هستن. خب یه تعدادشون هم کودک هستن از این افراد، حتی که اونا هم همچنان اونجا هستن از صبح امروز.
و با همه اینها فکر میکنید که این امکان وجود داره که اصلا ملاقاتی امروز صورت بگیره؟
مسئولان مزبعدی ندادن و فقط با تهدید و ارعاب برخورد میکنن که به یه روشی بتونن خانواده را از سالن ملاقات بیرون بکنن که اجازه ملاقات ندن. متاسفانه هیچ برخورد مساعدی یا هیچ قولی به این دراویش داده نشده و من تا اونجا که اطلاع دارم قاضی صلواتی فکر کنم به مرخصی رفتن دو سه روزه و حتی اینا گفته بودن که قاضی صلواتی اگه اجازه بده که ما ملاقات رو میذاریم شما انجام بدین، خب امکان برقراری ارتباطم با اونشون گفته بودن که نیست. نیروهای امنیتی که اونجا هستن مثلا نیروهای وزارت اطلاعات خودداری میکنن، اجازه نمیدن که این دراویش با خانواده‌شون ملاقات حضور داشته باشه، بیشتر برای فشار روحی روانی هم به خانواده‌شون هست هم به خود دراویش زندانی.
و اساساً آقای نوریایی از وضعیت نگهداری خود دراویش زندانی خبری دارید؟
امروز روز 62 است که توی بند امنیتی 209 هستن، توی زیرزمین بند 209 زندان اوین نگهداری میشن، که خب بندهای زیرزمین زندان بند 209 به صورت سویدی هست و خب ما تا اونجا که اطلاع داریم این 7 نفر با هم هستن، ولی خب از تمام امکانات رفاهی حتی هواخوری تلفن تمام این امکانات ممنوع هست استفاده ازشون و خب امکانات پزشکی هم بهشون داده نمیشه و حتی خب آقای حمید مرادی و مصطفی دانش و امیر اسلامی شون مشکلات جسمی دارن و خب داروهاشون هم حتی بهشون داده نمیشه و امکان این که بتونن بهداری زندان هم استفاده کنن ندارن و خب خانوادهشون روز پنجشنبه که با این دراویش ملاقات داشتن به صورت کابینی خیلی ابراز نگرانی کردن وضعیت جسمیشون و نگران هستن.
فرهاد نوری از گردانندگان سایت مجذوبان نور به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. اما امروز 28 اسفند ماه برابر است با اولین سال مرگ استاد جلال ذوالفنون، موسیقیدان و نوازنده سه‌تار. هنرمندی که در پی یک عمل جراحی بر روی قلبش سال پیش در چنین روزی در 74 سالگی در بیمارستانی در کرج از دنیا رفت و در گورستان امامزاد طاهر این شهر به خاک سپرده شد. یادی از جلال ذوالفنون در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جلال ذوالفنون زاده شهر آباده استان فارس، از خردسالی به موسیقی ایرانی گرایش پیدا کرد و در جوانی در هنرستان موسیقی در تهران ابتدا به فراگیری سازهای تار و ویولون پرداخت و سپس مراحل عالی موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نزد استادانی از جمله نورعلی خان برومند و داریوش صفوت ادامه داد. جلال ذوالفنون 30 ساله بود که ساز سه‌تار را به عنوان ساز تخصصی خود برگزید. این استاد موسیقی در آخرین سفرش به آلمان در پاسخ به این پرسش ما که با وجود مهارت در نواختن تار و ویولون چرا ساز سه‌تار را انتخاب کرده اینطور گفت.
بعد از اینکه تار و ویولون را به یه جای رسونده بودم و مورد تایید اساتید هم بود، ولی به نظرم رسید که سه‌تار با حال و هوای من هماهنگ‌تره. یعنی اون سازهایی که کمی برای من درشت بود و انرژی میگرفت. سه‌تار به خاطر ظرافتش برای کسانی که اصولا به ظرافت‌های زندگی توجه دارن ساز مناسب تری. برای کسانی که با ظرافت‌های هنری ریار کار ندارن خب شاید براش فرقی نکنه سه‌تار با سازهای دیگه، ولی برای من خیلی فرق میکنه، چون احساس کردم که خیلی با به قول روانشناسا با زمینه انفعالی وجودی ما هماهنگ هست.
یکی از معروفترین آثار جلال ذوالفنون آلبوم گل صد برگ نام دارد که حاصل همکاری شهرام ناظری با اوست. آقای ناظری سال پیش در گفتگو با ما با اشاره به پیشینه دوستی با جلال ذوالفنون از این آلبوم هم اینگونه یاد کرد.
که یکی از دوره های خیلی درخشان چند تا کار ماندگار به وجود آمد، دوره بود که با این استاد بزرگ ذوالفنون نزدیک شدیم و یکی از زیباترین دوره های زندگی منو در مجموع واقعا رقم میزنه. چند تا کار، نه اینکه من از زبان خودم بگم، ولی ماندگار، مثل گل صد برگ، شاید پرتیراژترین اثر تاریخ موسیقی بوده و همفکری ذوالفنون، خود بنده، البته رضا قاسمی هم، ما سه نفر برای این کار خیلی با هم شبهای زیادی و روزهای زیادی رو گذراندیم و خاطرات خیلی زیبایی هست.
جلال ذوالفنون پس از تحصیلات دانشگاهی حدود 45 سال ضمن خلق آثار ماندگار به تدریس هم سرگرم بود. در کارنامه هنری این استاد 11 اثر مصوت و نوشتاری دیده می شود که هر یک به مثابه وسیله و ابزاری است آموزشی برای هنرجویان. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آگهی برنامه ویژه سال تحویل رادیو فرداست.
الو، سلام، من حامد نیکپی،
شاهین نجفی هستم،
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشد.
سی اسفند دیگه،
سال سیاه
تا شنبه
همین هم دیگه خاصی پخش
کن. 5 ساعت
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران،
2.5 ساعت تحویله
در برنامه ویژه سال نو
از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه
با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
گوش کنید جان
قربان.
چهارشنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر کنار سفره هفت سین از رادیو فردا با شماییم.
و در این بخش از مجله شامگاهی دعوت میکنم از شما که شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی باشید از فریبرز قریب.
توقف استقلال و پیروزی سپاهان در آخرین روز فوتبالی سال 91 باعث شد تا رقابت آبی‌های تهرانی با زردپوشان اصفهانی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر داغ‌تر شود. روز دوشنبه در دو بازی آخر هفته سیوم استقلال صدرنشین در آزادی مقابل تیم رد پنجمی نفت تهران 1-1 متوقف شد و به امتیاز 60 رسید. اما سپاهان در تبریز غوغا به پا کرد و تراکتورسازی را 3-1 شکست داد و با 59 امتیاز نفس در نفس آبی‌ها جایگاه دومی خود را حفظ کرد. امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره موقعیت جدولی استقلال و سپاهان میگوید
جذابیت در بالای جدول خیلی بیشتر شد، بالاخره تیم سپاهان خودش رو کشون بالا و رسید به استقلال و باز اون دو قطب فوتبال ایران اصفهان و تهران.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران هادی عقیلی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال این کشور را به دلیل ترک بدون اجازه اردوی تیم ملی به 1 سال محرومیت از حضور در فوتبال ایران و همچنین پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. عقیلی پیش از بازی تیم ملی ایران برابر لبنان در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا شبانه اردوی تیم ملی را ترک کرده بود. در پی شکست 3-0 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برابر سایپا که روز گذشته در هفته سیوم لیگ برتر رقم خورد، مسئولان باشگاه نفت آبادان علی فیروزی را از سرمربیگری این تیم برکنار کردند. صنعت در جدول لیگ برتر از 30 بازی 19 امتیاز اندوخته و با قرار گرفتن در رده 17 یکی از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول است. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روز گذشته در یک بازی تدارکاتی با 1 گل تایلند را شکست داد. لبنان هم که در انتخابی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌ها با ایران همگروه است در یک بازی دوستانه با بحرین به تساوی بدون گل رسید. دیشب در هفته سیوم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فولهام در حالی که اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایرانی را 90 دقیقه در ترکیب داشت با یک گل در زمین تاتنهام به یک پیروزی شیرین رسید. بر رافائل نادال اسپانیایی در فینال تنیس آزاد ایندیان ویلز آمریکا با پیروزی 2-1 مقابل خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی جام قهرمانی به همراه جایزه 1,000,000 دلاری این بازی ها را از آن خود کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
7:30 شب در ایران هست، 5 عصر در پراگ پایتخت جمهوری چک اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید اگر که همکنون به جمع ما در مجله شامگاهی پیوستید و سپاسگزاریم از شما که از ابتدای این مجله از 7 شب با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسی امروز دوشنبه در استانبول آغاز شد. این مذاکرات که پشت درهای بسته برگزار می شود، مقدمه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در سطح عالی است که قرار است در روزهای 16 و 17 فروردین در آلماتی برپا شود. همزمان با مذاکرات امروز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که گروه 5+1 به ایران وعده داده است که اگر غنی‌سازی 20% را متوقف کند، از شدت تحریم‌ها کاسته می‌شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف افزود که در مذاکرات آلماتی همچنین از ایران خواسته شد تا فعالیت در تأسیسات فردو را کاهش دهد. محمود احمدی نژاد با ارسال نامی به وزیر علوم ایران از او خواست تا رؤسای 2 دانشگاه تهران و تربیت مدرس را برکنار کند. محمود احمدی نژاد در نامه‌اش که مصنوعاً توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، رؤسای این دو دانشگاه را به داشتن رویکردی سیاست زده، غیر علمی و گاه امنیتی متهم کرده است. به گفته خبرگزاری دولتی لبنان، جنگنده‌های سوریه در روز دوشنبه مناطق مرزی دو کشور را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حملات تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که دمشق به لبنان هشدار داد تا به شورشیان اجازه ندهد از مرزهای دو کشور عبور کنند و وارد خاک سوریه شوند. یک مقام ارشد لبنانی که نامش فاش نشده گفته است که هنوز روشن نیست که این جنگنده‌ها خاک لبنان را بمباران کرده‌اند یا نه. نشست بزرگ گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی یمن از روز دوشنبه در صنعا پایتخت این کشور آغاز شد. این گردهمایی که برای گفتگو برای انتخاب نظام سیاسی آینده یمن تشکیل شده، با حمایت سازمان ملل برگزار می شود و نخستین گردهمایی از این نوع در چندین دهه اخیر در یمن است. عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن، در آغاز این گردهمایی گفت که این کشور دیگر توسط یک خانواده، یک مذهب، یک قبیله اداره نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کابینه جدید این کشور دست دوستی به سوی فلسطینی ها دراز می کند و اگر فلسطینی ها با نیت خوب به پای میز مذاکره بازگردند، اسرائیل برای مصالحه تاریخی آماده است. به گزارش خبرگزاری ها، او روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار کابینه جدید این کشور سخن می گفت. قرار است باراک اوباما روز چهارشنبه به اسرائیل برود و در کنار دیدار با مقام‌های اسرائیلی، به شکل جداگانه با رهبران فلسطینی در رام الله نیز ملاقات خواهد کرد. و نمایندگان کرد پارلمان ترکیه روز دوشنبه راهی جزیره محل نگهداری عبدالله اوجلان، رهبر پیکاکا، شدند تا در آستانه نوروز با او دیدار کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود که اوجلان در این دیدار از شبه نظامیان هوادار خود بخواهد که اسلحه را زمین بگذارند و با اعلام آتش بس به نبرد 28 ساله خود با حکومت مرکزی ترکیه پایان دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda که اخبار و گزارش های ما رو میتونید در اونجا بخونید و بشنوید. بشنویم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. منیرو روانی‌پور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانی‌پور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانی‌پور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود. گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده. زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند. همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یه کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانی‌پور خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران می‌گذره و تقلای آدم‌ها برای سر پای ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت‌های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان‌ها دقیق ترین داستان‌های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای‌بوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه‌های خودتون در دخالت دادن تم‌های در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماماً روی افسانه‌ها، تم‌های بومی، باورهای مردم درباره فرشته‌هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده، بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده، دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میاموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یک کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میگنیم ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه‌ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کارو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی سر میزت.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است، با همه کمبودها و درجا زدنهاش میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن. و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا،
ترانه شماره 2.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شروع نام این ترانه است با اجرای مادمازل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
تمامی وزرایی که اتحادیه اروپا آنها را تحت تعقیب می‌داند چرا آزادانه سفر می‌کنند؟ احتمالاً این مورد هم چون تحریم‌ها سوری و تابع منافع متقابل.
چرا اینقدر گیر دادیم این آقای موسوی؟ مگه رادیو در اجاره ایشونه که شما هر چیشون آب میخوره دخترش می سوار تاکسی میشینی؟ آقا گیر نده، خبر بدیم، قرار بود شما رادیو بی‌طرفی باشید.
میدونی سعید محتضوی کیه؟ عامل نفوذی آقای خامنه‌ای بین یارای احمدی نژاده. هیچ قاضی هم نمیتونه هیچ حکم براش ببره.
صدای شما صدای فرداست.
Morgen gibt mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah, nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als nur eine Meuterei. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen, und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ich liebe Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt.
Yeah, okay. Baby, du weißt Bescheid. Komm einfach vorbei oder ruf mich an. Kein Ding, nur wir zwei. Einmal um die Welt.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
از این دنیا نترسونم، تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم. منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. یاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار. به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود. به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو به
پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم، وجودم